بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الخج استاد مروی، جلسه 517، روز دوشنبه، مورخ 8/10/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع دوم در مسئله 17 این بود که زید پولی رو به فردی میدهد و او رو وکیل میکند که فرد معینی رو برای حج اجیر کنه. میگه تو وکیلی، بری عمر رو برای حج نیابتی اجیر کن. این معطاله، این وکیل تارتن یقین دارد که نائب صلاحیت داره برای عمل، و بلا شبه باید بر طبق مقتضای وکالت عمل کنه، او را اجیر کنه. این یک صورت بود، دیروز اشاره شد. صورت دوم این است که وکیل شک داره آیا نایب مذکور صالح است برای عمل یا صالح نیست. در این صورت هم وکالت او مشکلی نداره، از ناحیه مالک وکیل شده است، امر رو برای عمل حج اجیر کنه، وکالت هم صحیح هست، فرد رو اجیر میکنه. حالا احراز صحت عمل هم بعدن دیگه از طرقیست که قبلا مسئلش گذشته، کسی که عمل رو انجام داد احراز صحت عمل یا با اصالت و صحه یا با وجوه دیگه که قبلا بحثش گذشته است. این صورت شکم مشکلی نداره. صورت سوم این است که یقین دارد وکیل که نائب اهلیت نداره، و عمل حج رو انجام نمیده مثلا، یا باطل انجام میده یا در مثل صلات و صوم یقین داره این کسی که گفته شده پول به او داده بشه برای نماز، نماز نمیخونه، روزه رو نمیگیر. اینجا وظیفه نائب چیست؟ عبارت سید صاحب عروه و حضرت امام در تحریر چنین است. عبارت رو دقت کنید ببینیم برداشت از عبارت چیه. اذا عین شخصا تعین الا اذا علم عدم اهلیته و ان المعتی مشتبه فی ذلک او ان ذکره من باب احد الافراد. ظاهر عبارت حضرت امام در تحریر این است که اگر مالک شخصی رو معین کند برای نیابت حج، معین میشه او، حتما باید نیابت به همو داده بشه. بعد استثناء میکنن مگر این که وکیل علم داشته باشد که نائب اهلیت نداره برای عمل. خب سوال، اگر نائب اهلیت نداره برای عمل، وظیفه وکیل چیست؟ خب بسیار خوب، وکیل فهمید که این نائب حج انجام نمیده، حج باطل انجام میده، نماز رو نمیخونه، روزه رو نمیگیره. خب الا اذا علم عدم اهلیته، فهمید اهلیت نداره، خب باید چکار کنه؟ فهمید اهلیت نداره. اینجا صریحا در عبارت تحریر بیان نشده، ولی ذیل عبارت رو ببینید، دو مصداق بیان میکنن که از مصداق دوم در عبارت تحریر و عروه ممکنه حکم روشن بشه. مصداق اول مصداق برای عدم اهلیت و وضعیت مالک، ان المعتی مشتبه فی ذلک، مالک و معتی مشتبه بوده، خیال می کرده عمر عمل نیابت و درست انجام میده، با این تخیل به وکیل پول داده برو به عمر بده بگو حج نیابتی انجام بده. یک مثلا معتی مشتبه بوده، فکر میکرده عمر آدم متدینی است ولی وکیل رو میشناسه، فسق او براش روشنه، میدونه عمل انجام نمیده. یک مصداق یه صورت. صورت دوم، او ان ذکره من باب احد الافراد، یا وکیل میداند قصد موکل ابراء ذمه است، امر اجیر رو از باب مثال ذکر کرده است. کأنه به وکیل گفته است حج نیابی من رو به کسی بده، مثلا عمر، در مصداق دوم حکم روشنه، مشکلی نداره. اگر ذکر اجیر برای وکیل از باب مثال بوده باشد، وکیل میتواند اجیر دیگه بگیره یا خودش متصدی این عمل بشه، چون ذکر اجیر از باب مثال بود. این مصداق که انه مستثنای منقطع هم هست، این تعین نیست دیگه، از باب مثال ذکر شد. دقت کنید، مصداق اول که با این مصداق هماهنگ شده و معطوف و معطوف علیه هست، ظهورش اقتضا میکنه که گفته بشه آنجا هم که معتی مشتبه بوده در اهلیت این اجیر، پس وکیل حق داره به جای اجیر معین شخص آخر رو اجیر کنه، یا خودش متصدی اجاره بشه. لذا محشین عروه هم از عبارت سید صاحب عروه اینجور استفاده کردن که اگر معتی مشتبه بود وکیل میتواند شخص معین رو اجیر نکنه، غیر از او رو اجیر کنه. حالا الان توضیح عرض میکنیم که به نظر ما این حکم در مصداق اول اگر مورد نظر سید صاحب عروه و حضرت امام هم بوده باشد محل اشکال است. توضیح مطلب این است که در صورتی که موکل کسی رو وکیل کرده است برای این که فلانی رو، شخص معین رو اجیر کند برای حج، وکیل یقین دارد این اجیر عمل را انجام نمی دهد. اینجا دقت کنید، اگر اصل اجاره و مصداق به نحو تعدد مطلوب است، یعنی موکل به وکیل میگه تو وکیلی برای این که کسی رو اجیر کنی برای نیابت حج من، نیابت نماز من، نیابت روزه من و امثال ذلک. و ایزن وکیل استی برای این حج فلانی رو انتخاب کنی، عمر رو انتخاب کنی، اگر وکالت به نحو تعدد مطلوب است در این صورت وکالت دوم باطل است. به این معنا که خوب دقت کنید، زید وکیل است که عمر رو برای عمل حج اجاره کنه، مطمئن است عمر اقدام بر این عمل نمی کنه. با توجه به این که عمر اقدام بر این عمل نمی کنه، اقلا بر این اجاره و قرار داد اقدام نمی کنن، لذا این اجاره دوم باطله، وکالت هم بلا موضوع میمانه، وکالت عمر رو، وکالت وکیل رو برای این که عمر رو برای حج اجیرش کنه موضوع نداره، لذا وکالت باطله، اجاره هم باطله، اجاره شخص معین. اما مطلوب اول که وکالت برای اخذ نائب است برای حج به حال خودش باقی است، یعنی به عبارت عرفی بگید ذکر امر اجیر از باب مثال بوده، احد الافراد بوده، مثلا اصل وکالت باقی است اینجا، درست. اما اگر وکالت برای حج و مصداق اجیر وحدت مطلوب است، چنانچه ظاهر همینه، در تعین شخص ظاهر اینه، وحدت مطلوبه، پول رو بگیر و امر رو اجیر کن برای حج، اینجا متعلق وکالت که اجارت الامر للحج باشد موضوع نداره، وکی میدانه امر کار نمی کنه، تسلیم نمی کنه جنس رو، با توجه به این نکته مورد اجاره، مورد اقدام و غلامیست، این اجاره باطل است، وکالت محل نداره، موضوع نداره، لذا وکالت باطل است. بنابراین در این صورت تارتن مالک مال زنده است، وکیل بهش مراجعه میکنه، پول رو در اختیار او میگذاره، میگه آقا محل وکالت به نظر من باطله، این پول هر کار بخوای انجام بده. اگر مالک مال مرده است، در باب وصیت زیاد اتفاق میفته، وصیت میکنه به وصی، میگه 10 میلیون پول رو به فلانی بده یک حج انجام بده، مبتلاوه هم زیاد میشه، وصی مطمئن نه کار نمی کنه طرف،
تو از انگیزه مالک
خبر نداره،
انگیزه
این باشه که اصلا تاییه برای این
مورد بکنه، یعنی
بگه میده
به
هم
اینو میدونه که
هم
میگیره
میخوره میخواد چند نمیتر بشه،
ما انگیزه مالک،
ما انگیزه مالک نمیدونیم، ما هستیم و ظاهر هم، اگه انگیزه نه اشتهاد نیست للحج است، ما هستیم و ظاهر، ظاهر امر اینه که مردم برای فراغ ذمه شون این کار رو میکنن، پول نمیدن کسی رو به جهنم بفرستن، مثلا یک کسی نمیاد مشروب بخره مجانی در اختیار یک فرد آخر قرار بده، بگه هبه کردم به تو تا بخوری و جهنم بری، ما هستیم و ظاهر امور دیگه، اشتهاد نیست، ظاهر امر اینه دیگه، اینا شانسه. حالا ببینید دقت کنید، تارتن صرف ایساله، باز بحث اجاره، وکالت در اجاره نیست، ما حرفی نداریم، اون نقطه ایست که آقا میگن در این امور تحقیق لازم نیست، میگه آقا تو این پول به فلانی برسون، فقط وظیفت ایسال به فلانیه، حالا هر کار میخواد بکنه، بهشم بگو به حج بره، رفت رفت نرفت نرفت، اینجا جای بحثی نیست، اما میخواد زید و وکیل کند برای این که او فرد و اجیر کنه برای حج، اینه، نه واسطه برای ایسال باشه، اجاره معنا نداره، ای آقا اجاره نمی کنه، نه اینو وکیل میکنه در اجاره، اینو وکیل میکنه در اجاره، این بحث اینه، وکیلش کرده در اجاره، این میخواد اجاره کنه. اجاره اگر قدرت بر تسلیم نیست، اگر تعذر تسلیم و اغلا اقدام نمی کنن تو بحث اجاره، گفتیم اجاره باطله.
خب
نه، انگیزه رو ما کار نداریم، ما ظاهر امره. اگر فقط ایصال به او باشه، میگه آقا شما چه کار داری، شما برسون به او، بهشم بگو اج انجام بده، انجام داد یا نداد، یه حرف درسته. اما اگر میگه تو وکیلش کن برای اجاره، دیگه اجاره مورد نداره. اینا
با هیچ عقد شرعی انجام بده،
ایصال با عقد شرعی انجام بده و به نتیجهش هم کاری نداشته باشه، عیبی نداره، اشکال نداره. ولی ظاهرا اینجوری نیست. کسی که وصیت میکنه میگه 10 میلیون به فلانی بدید، کسی که یه نفر رو واسطه میکنه میگه پول به فلانی بده، لذا همینجا اگر ایجاد تشکیک کنن براش، بگن این آقا پولی از دیگری گرفته نماز را نخونده، عرفاً چیکار میکنن واقعا؟ یعنی کسی که داره پول میده عرفاً چیکار میکنه؟ اینایی که پول میدن به طلبه ها که آقا برسونید به دفتر مراجع، اگر احتمال درصدی بدن مشکل ایجاد میشه، معمولا این کارو میکنن، اقدام میکنن مردم. اوقلایی اینه دیگه، روشنه. صورت دوم که شک داره چطوره؟ خوب دقت کنید وظیفه چیه؟ شک داره ولی
اهمیت داشته باشه.
خوب دقت کنید، وکالت دارد برای ایصال به فرد. خوب سب کنید، یک بحثی در اوائل بحث حج گذشت. اگر کسی اصلا بدون وکالت، شما میخواید کسی را اجیر کنید برای حج، شک دارید عمل رو انجام میده یا نه، این اجاره درسته، وکالت درسته یا نه، میتونید همچه کسی رو نایب کنید؟ بلاصاله هم فرد میتونه همچه کسی رو نایب کنه، بحثاش اونجا گذشت. حتی بلاصاله من میخوام کسی رو نایب قرار بدم برای حج منو انجام بده، نماز منو بخونه، روزه منو بگیره، شک دارم میتونم این کار رو بکنم. حالا اونجا بحث کردیم اصالت و صحه است، موارد دیگره، قبل از عمل میشه اصالت و صحه جاری کرد یا نه، ظاهر حال مسلمه، اونا قابل حله، مورد شک هم قابل حله. بله اگه با اصول قابل حل نبود، باز حرف شما درسته، او در مورد شک گذشته، بعدش به تفصیل گفتیم. پس ببینید نتیجه این شد که به نظر ما مسئله باید برگرده به وحدت یا تعدد مطلوب در باب وکالت. اگر وحدت مطلوب در باب وکالت بوده باشد، بلا شبه وکالت باطل است. لذا اگر معتی و موکل زنده است، پول رو باید وکیل به او برگردانه، وکالتی نداره. و اگر موکل مرده است، با ابطال وکالت وکیل در صورت وحدت مطلوب، مال بلا ولی نمیتونه باشه، حاکم شرع ولی و مالا ولی لهست، وکیل باید با حاکم شرع مراجعه کنه و مال رو در اختیار حاکم شرع قرار بده با بیان مورد وکالت. بله به ورثه نه، اینجا حاکم شرع، ببینید بحث ای رو در اختیار این آقا قرار داده است، ای رو وصی کرده است که آقای وصی شما موظف این کار رو انجام بدی، یا تحت ید ورثه خارج شد، وصی معین شده برای این کار، وصی که معین شده برای این کار، نوبت به حاکم شرع میرسه. با ذکر این مسئله مباحث و مسائل وصیت در حج تمام شد. پس از این که مباحث نیابت و مسائل وصیت رو به تفصیل حضرت امام متعرض شدن، بحث مختصری رو در ذیل این مبحث راجع به حج مندوب مطرح میکنن که انجام حج در کجا مستحب است و چگونه، مسائل سبعی رو اشاره میکنن. ثم وارد میشوند مباحث مهم و میدانی رو در بحث حج و عمره حضرت امام مطرح میکنه. ابتداعا ضمن یک فصل اقسام عمره و اقسام حج رو بیان میکنه، ثم وارد میشوند اعمال حج تمتع رو به تفصیل یک به یک ذکر میکنه. مسئله اول از مسائل حج ندبی فروعی داره. فرع اولین است که حضرت امام می‌فرمایند یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاع و غیرهما ان یحج مهما امکن. کسی که مستطیع و واجد شرایط است و حجت الاسلام انجام نداده است، در فصول گذشته گفتیم حجت الاسلام بر او واجب است، اما کسی که فاقد استطاعت است، بالغ نیست، مستطیع نیست، شرایط حج واجب رو نداره، حضرت امام می‌فرمایند برای فاقد شرایط اتیان حج مستحب است. این حکم رو ولو سید صاحب عروه و حضرت امام علل اطلاق ذکر کردن، معشینم حاشیه ندارن، فی الجمله این حکم به نظر ما صحیح هست، اما نه بل جمله. توضیح مطلب این است که نسبت به سبی، چنانچه در فصل اول از فصول حج بیان کردیم، مسئله تمام است. روایات صحیح و سندی داریم که بر سبی ممیز اتیان حج مستحب است، بلکه احجاج سبی غیر ممیزم بر ولی مستحب است. اینا بحثاشو در اصول گذشته به تفصیل ذکر کرده. ها کذا کسی که استطاعت مالی نداره، باز روایات میگه مستحب است ولو با کارگری، ولو با زحمت حج استحبابی انجام بده. اما در مطلق فاقد شرایط، مثلا اگر فقدان استطاعت به خاطر خوف بر جان یا خوف بر عرض است، طریق ناامنه، طریق رو تکبیری ها گرفتن، نمیگذارن افراد به حج برن، حج استحبابی، خوف بر جان داره، خوف بر نفس داره، این فرد مستطیع نیست، وجوب حج ساقطه، از اطلاق عبارت امام و سید صاحب عروه استفاده میشه اینجا، استحباب حج برای این فرد ثابته، چون امام فرمودن یستحب و لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعت و غیره ما ان یحج مهما امکن. هر کی شرایط استطاعت رو نداره ولو استطاعت طریقی نداره مستحب به حج بره. نسبت به این مورد حکم به استحباب مورد تأمل جدی است. نه خب نه مهما امکن یعنی ممکنه میتونه بره، اما ما از در حج واجبه می بحثو کردیم، خوف طریقه، میترسه در راه، احتمال عقلایی میده در راه سارق دزدی جلوشو بگیره، اموالشو بدزده، به ارزش لطمه بزنه، به جانش لطمه بزنه، گفتن وجوب ساقطه، استطاعت طریقی نداره. از اطلاق عبارت استفاده میشه اگر کسی استطاعت طریقی نداشت برای ممکنه خودش برسونه به نحوی، ولی استطاعت طریقی نداره، میترسه که خوف از مستحب بدراش. اگه مقصود این باشه که ظاهر عبارت اینه، به نظر ما در این صورت که خوف بر جان یا عرض است استحباب حج بر غیر مستطیع اول کلام است. نعم در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام احادیث و روایات صریحیست که با خوف جان و خوف نفس استحباب ساقط نمیشه بلکه تقویت میشه، ولی در خصوص حج دلیلی بر این معنا نداریم، لذا این مسئله عروه و تحریر باید تحشیه بشه، یستحب لفاقد الشرائط ان یحج مهما امکن الا مع خوف النفس والعرض فلا دلیل علی الاستحباب هاهنا. این فرع اول از مسئله اول، فرع دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.
Thank you.